ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه دوشنبه دوم اسفند سال 95، 20 فوریه سال 2017 میلادی، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام، خوش آمدید به این مجله. وزارت امور خارجه ایران در پی اظهارات اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، رضا هاکان‌تکین، سفیر ترکیه در تهران، به دلیل آنچه اظهارات غیر سازنده و ادعاهای مقامات ترکیه خوانده شده، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه گرایانه خوانده و گفته بود این سیاست‌ها با هدف تضعیف بحرین و عربستان سعودی پیگیری می‌شود. پیش از وی نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه 24 بهمن طی یک سخنرانی در مؤسسه صلح بین المللی بحرین با اشاره به بحران‌های سوریه و عراق گفته بود بدانید که کسانی هم تجزیه سوریه و هم تجزیه عراق را می‌خواهند. رجب طیب اردوغان بارها خواستار برکناری حکومت مورد حمایت ایران در سوریه شده و از سیاست‌های ایران در منطقه انتقاد کرده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. آقای پنس که در بروکسل، پایتخت بلژیک، پس از دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا صحبت می‌کرد، در همین حال گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، انتظار دارد که اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. دونالد ترامپ از اینکه اعضای ناتو به تعهدات مالیشان پایبند نبودند بارها انتقاد کرده است. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در این حال گفت که حمایت آمریکا از ناتو به گفته او تزلزل ناپذیر است. یک فرمانده ارتش ایران میگوید شیء نورانی مشاهده شده در برخی استانهای ایران به آزمایش موشک ماهواره بر مربوط بوده است. شنبه شب گزارش‌های مختلفی از مشاهده شیء نورانی در آسمان شهرهای مختلف ایران منتشر شد. در این باره سرتیپ دوم علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، به خبرگزاری فارس گفت شیء نورانی که در استانهای مختلف کشور مشاهده شده مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر در یکی از کشورهای غربی بوده است. اون نام این کشور را اعلام نکرد، اما گفت دلیل مشاهده آن در آسمان ایران ارتفاع بسیار بالا و میزان سوخت بسیار زیاد آن بوده است. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه پس از انتقال به بیمارستانی در شهر نیویورک درگذشت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از ولادیمیر سافرونکوف، معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد که آقای چورکین پس از احساس بیماری در دفترش به بیمارستان کولومبیا منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. ویتالی چورکین در زمان مرگ در آستانه 65 سالگی بود و دلیل دقیق مرگ او هنوز مشخص نشده است. آقای چورکین بیش از یک دهه به عنوان سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد حضور داشت. این مدت طولانی ترین زمان حضور یک دیپلمات روسی در سازمان ملل به عنوان سفیر روسیه محسوب می شود. و آیت الله خامنه ای با انتقاد از منتسب کردن وضعیت فعلی استان خوزستان به عملکرد گذشتگان، رسیدگی به این مسئله را وظیفه مسئولان دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به مشکلات و خسارت‌های شدید پدید آمده در اثر سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور تاکید کرد که مسئولان موظفند به این مشکلات رسیدگی و برای علاج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبر ها را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم. اما بشنوید که چه موضوعاتی رو در مجله شبانگاهی امشب تا 10:30 شب خواهید شنید. آرایشی تازه در خاورمیانه علیه تهران اسرائیل، عربستان و ترکیه. تهران سفیر ترکیه را فراخواند.
عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل. شاید ما شاهد یک چرخه.
رزمایش تازه سپاه پاسداران این بار در مرکز ایران با شلیک چند راکت آغاز شد. در این مجله در ملاقات به دیدار یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی ایران می‌رویم. اگر همراه ما باشید بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ در روز یکشنبه، جمهوری اسلامی ایران خود را در برابر آرایش تازه‌ای از مخالفین سیاست منطقه‌ای خود می‌بیند. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی به گونه‌ای بی‌سابقه به جمهوری اسلامی تاختند. این حملات شدید به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آشکارا از اعمال فشار بیشتر بر ایران گفته است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
روز دوشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری با اشاره به گفته‌های مقام‌های اسرائیلی، ترک و عربستان در کنفرانس مونیخ گفت برخی کشورها مواضعی را اتخاذ کردند که تکراری بود و بعضاً قابل اعتنا نبود. سخنگوی وزارت خارجه گفت به دلیل وضعیت بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که پس از کودتا در ترکیه حاکم است، برخی سیاسیون آن کشور رفتارهایی را از روی عصبانیت و فرافکنی انجام می‌دهند، چرا که می‌خواهند بر مشکلات داخلی و خارجی خود سرپوش بگذارند. بهرام قاسمی روز دوشنبه همچنین در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی و وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ، آن را همسویی مواضع وزیر خارجه سعودی و وزیر دفاع اسرائیل درباره ایران نامید که به گفته او امری تصادفی نیست. این مواضع در حالی اعلام می شود که محمد جواد ظریف روز یک شنبه هم در سخنرانی خود در مونیخ و هم در مصاحبه هایی با شبکه های بی بی سی و ان بی سی اطمینان داد که ایران هیچ خصومتی را آغاز نمی کند، اما از خود دفاع خواهد کرد. آقای ظریف گفت برنامه موشکی ایران نقض برجام نیست و ایران به دنبال تحریک هیچ کشوری نیست. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه اول اسفند در جریان سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم روز یکشنبه در مونیخ ایران را کره شمالی دیگری خواند و گفت
ایرانیان دیل اتس کپی پیست وات وی هاد ویز
قرارداد هسته‌ای با ایران کپی برداری از کره شمالی است که امروز نتیجه‌اش را می‌بینید. از هر کسی در خاورمیانه بپرسید میگوید ایران همان نمونه کره شمالی است.
همزمان با حملات عربستان و اسرائیل به جمهوری اسلامی، وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان سعودی و بحرین متهم کرد و گفت ترکیه مخالف هر گونه تفرقه دینی و فرقه‌ای است. مرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا به رادیو فردا میگوید ائتلاف چهارگانه ای که علیه ایران در حال شکل گیری است خطرناک است.
به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از چهار تا کشور بسیار مهم، امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست. به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موزش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقهش بر ضد ایران، در این کنفرانس هم صحبت کردن، داره این موزه رو یک مقدار معین میکنه.
به باور آقای بروجردی شاید بتوان از یک نوع توافق ناگفته میان امریکا و عربستان علیه ایران صحبت کرد.
چند روز پیش که آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد، صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یه طرح صلح در رابطه با فلسطینی‌ها حمایت بکنین و ما هم از موضع عربستان چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل. شاید ما شاهد یک چرخش جدی‌تری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
اما ایران چه گزینه‌ای می‌تواند در برابر شکل‌گیری یک ائتلاف احتمالی چهارگانه علیه خود داشته باشد و تا چند اندازه می‌تواند به روسیه تکیه کند؟ حبیبی حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان به رادیو فردا میگوید با توجه به تلاشایی که رئیس جمهوری آمریکا برای نزدیکی به روسیه در پیش گرفته است، ایران در موقعیتی بسیار حساس قرار خواهد گرفت.
به نظر نمیاد این ائتلافی که داره شکل میگیره بخواد عمدتاً روی حربه نظامی یا تهاجم نظامی متمرکز بشه. اهرم‌های دیگه‌ای دارن اینها، خصوص چه با صحبتی که در مورد قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی بشه، چه با مانوری که میتونن روی ثبات مالی و بانکی ایران بدن و بیش از پیش محدودش بکنن ارتباط ایران رو با صدا و سیستم بانکی جهانی. اینها میتونه ایران رو بیش از پیش دچار معضل و فشار بکنه و مسائلی نیست که روسیه یا کشورهای مشابه بتونن آنچنان کمکی به ایران بکنند. و خب در نظرم بگیریم که این جبهه که داره تشکیل میشه، دولت ترامپ همزمان با روسیه هم به رغم این مسائلی که پیش اومده، اون صحبت یا اون تبلیغات قبلیش مبنی بر نزدیکی با کرملین رو کنار نگذاشته. و خب اهداف این نزدیکی به روسیه هم عمدتاً این بوده که هم روسیه رو در رابطه با چین یه مقداری خنثاش بکنن و بیش از پیش به اصطلاح به یک موضع نزدیک با آمریکا بیارنش، و هم در مورد جمهوری اسلامی به اصطلاح این پیوند نسبت محکمتری که بین روسیه و ایران ایجاد شده رو دچار تزلزل بکنند. روی این عرصه هم میشه گفت که همچنان میتونه کار ادامه پیدا بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از همه دورانهای دیگه امکانات و برگهاش برای بازی در مقابل با این وضعیتی که براش داره شکل میگیره داره محدود میشه و شاید بشه گفت که راههایی که براش میمونه عمدتاً این تجدید نظر در سیاستهای منطقه‌ایش به خصوص نسبت به اسرائیل و مسائل مربوط به موجودیت این کشور هستش.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز دوشنبه رضا هاکان تکین سفیر ترکیه در تهران به دلیل اظهارات به نوشته تسنیم تند و ادعاهای مقامات ترک در بحرین و نشست امنیتی مونیخ به وزارت خارجه دعوت شد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتند.
آقای ظریف، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، خواهشاً نقش کپکو بازی نکنید.
آقای بهرام قاسمی گفته ترکیه هم میخواد به دوران امپراتوری عثمانی برگرده. آقای قاسمی، مگه شما نمیخوای به دوران صدر اسلام برگردید؟ خبر خوب اینه که نه شما میتونید برگردید نه اونا.
رهبر نابخرد جمهوری اسلامی که هر دفعه حرفی بزنه یه سخنرانی کنه واسه مردم ایران خیلی گیرون تموم میشه. آقای خامنه ای، حالا ببینید شما فقط شعار میدید اما اسرائیل و عربستان نشستن عمل میکنن.
جناب آقای خامنه ای که به مردم میگی بی حیا، خودت بی حیایی. بیا ببین امریکا رئیس جمهورشون انتخاب شده، مردم شعاش مجله ها روزنامه ها چه چیزایی برای رئیس جمهور می نویسن. هم آزاد دارن می گردن، نه مثل کشور جوانای بدبخت ما که یک کلمه که بگن آقای خامنه ای فلان سرشون یا سر داره یا تو زندانا.
من خواستم برای آقای وزیر محترم ترکیه تأسف بخورم، زیرا اگه توریست‌های ایرانی نبودن تا حالا از گرسنگی دستشون رو به اسرائیل و عربستان دراز می‌کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کریستوفر مورفی از اعضای دموکرات و سناتور جمهوری‌خواه لنزی گرام ضمن انتقاد از برنامه موشکی ایران و همچنین اونچه که رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواندند، در سخنانی که روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کردند به بیان این احتمال پرداختند که تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع میشه. درباره این فضا بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن.
24 ساعت پس از سخنان دو تن از سناتورهای ارشد سنای آمریکا مبنی بر احتمال تصویب تحریم‌های جدید در کنگره این کشور علیه آزمایش موشک‌های بالستیک دولت ایران، جمهوری اسلامی به گزارش خبرگزاری‌ها آزمایش تازه‌ای انجام داده و محمد پاکبور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، روز دوشنبه این آزمایش را موفقیت‌آمیز خواند.
تای بالای 100 کیلومتر امروز مورد ارزیابی قرار گرفت که الحمدلله خوب عمل کردن.
خبرگزاری رویترز میگوید که میزان تنش بین واشنگتن و تهران بالا رفته و آزمایش موشک‌های بالستیک موجب شده که دولت دونالد ترامپ اخیراً بر میزان تحریم‌های پیشین علیه سپاه پاسداران بیفزاید. در همان حال، قانونگذاران آمریکا به طور جداگانه در تدارک پیشنهاد و تصویب تحریم‌های تازه علیه دولت ایران برآمدند. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گرام از اعضای کمیته با نفوذ نیروهای مسلح در سنای آمریکا روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ یک بار دیگر جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم کرد و گفت اگر ایرانی‌ها مدعی شوند که به چنین تلاشی دست نمی‌زنند دروغ می‌گویند. شما برای هدف‌های صلح‌آمیز در اعماق کوه‌ها به غنی‌سازی اورانیوم دست نمی‌زنید. سناتور گرام گفت دولت ایران از پول‌های آزاد شده لغو تحریم‌ها برای ساختن جاده‌ها و پل‌ها و بیمارستان‌ها استفاده نمی‌کند، بلکه این پول‌ها را در جهت بی‌ثباتی خاورمیانه خرج می‌کند. ایران از بد اکتور ان دی گریتست سنس اف دی ورد ون ایت کامز تو دی ریجن. مفسود ایران به معنای واقعی کلمه بازیگر بدی است و از این رو باید هزینه بپردازد. سناتور گرام خطاب به مقام‌های ایرانی افسود اگر مایلید که با شما رفتار دیگری بشود باید از ساختن موشک دست بردارید، آزمایش آنها را که ناقض قطعنامه سازمان ملل است متوقف کنید و بر روی موشک ها شعار مرگ بر اسرائیل ننویسید. سناتور ایالت کارولینای جنوبی با اشاره به ارائه پیشنویس مشترک تشدید تحریم ها در سنای آمریکا در برابر آنچه که رفتار برهم زننده ثبات منطقه توسط رژیم ایران، تحقیر ناویان آمریکایی در ژانویه سال گذشته و نیز ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران برخلاف قطعنامه شورای امنیت نامید، تأکید کرد زمان آن رسیده که کنگره علیه آنچه که دولت ایران خارج از توافق اتمی انجام داده دست به اقدام مستقیم بزند. سناتور گرام اظهار عقیده کرد که بیشتر اعضای جمهوری خواه کنگره خواستار اقدام علیه ایران هستند و باید دید که پرزیدنت ترامپ چه خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که در کنگره آمریکا تنها جمهوری خواهان نیستند که به دنبال تنبیه جمهوری اسلامی ایرانند. بسیاری از دموکرات ها نیز به چنین اقدامی ابراز تمایل کردند. از جمله کریستوفر مورفی، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا گفته است هیچ چیزی مانع از اقدام کنگره برای اعمال تحریم هایی ورای آنچه که به دنبال توافق اتمی برچیده شدند نیست. سناتور مورفی که پیش از این از توافق موسوم به برجام پشتیبانی کرده میگوید تایید آن توافق بر اساس این درک صریح و روشن بود که خارج از مسائل اتمی مانع اقدام کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. در هر حال طبق گفته سناتور دموکرات در کنگره آمریکا گفتگوها بر محور پاسخ متناسب با آزمایش موشکی سپاه پاسداران دور خواهد زد. سناتور مورفی همچنین به این نکته اشاره کرده که در مورد اقدام کنگره خارج از توافق برجام اختلافی حزبی وجود ندارد. به سخن دیگر جمهوری خواهان و دموکرات ها به طور مشترک دست به کار خواهند شد. البته خبرگزاری رویترز از قول این سناتور دموکرات اضافه کرده که به طور کلی ایالات متحده باید تصمیم بگیرد آیا مایل است در جنگی که پیکاری نیابتی بین ایران و عربستان سعودی است نقش بزرگتری ایفا کند؟
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدید. اما خبرگزاری‌های فارس و تسنیم با انتشار گزارش مشابهی اعلام کردند که نیروی زمینی سپاه پاسداران امروز رزمایش سه روزه‌ای رو در کویر مرکزی ایران آغاز کرده. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی، از طریق تلفن. آقای آریان شب بخیر میگم بهتون. ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به این رزمایش سه روزه‌ای که خبرش منتشر شده که نیروی زمینی سپاه برگزار کرده، تا چه با اهمیت ارزیابی میکنید این رزمایش رو؟
با سلام. این یک رزمایش کلاسیکه که این رو در گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران انجام داده. در این رزمایش در واقع به کارگیری سلاحایی رو که در اختیار دارند و آزمایش اونها به مورد اجرا گذاشته میشه. عملیات دفاع از کوی برزن هست توسط گودانهای امام حسین و امام علی که نخبه های بسیج هستند. توپخانه و پدافند در ارتفاع پایین و بالاخره بخشی از هوانیروز در واقع نیروی زمینی سپاه پاسداران هم در این شرکت میکنه. یک رزمایش معمولی است برای بالا بردن توان دفاعی و بالا بردن کارآمدی نیروهای زمینی سپاه پاسداران.
آقای آریان، صحبتی که مطرح شده از سوی مقام‌های سپاه، صحبت شده که راکت‌هایی به گفته اونها پیشرفته هوشمند و نقطه زن آزمایش شده در روز اول این رزمایش. این راکت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ از چه نوعی هست؟ آیا می‌دونیم که از چه نوعی هست و آیا با اهمیت هست، خصوصا با فضایی که در گزارش قبلی هم شنیدیم مسئله برنامه موشکی ایران خیلی زیر ذره بین هست، این راکت ها چگونه هستند؟
این راکت ها به گفته سرتیب محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی پاسداران طی مصاحبه‌ای که با شبکه تلویزیونی در ایران با یک شبکه تلویزیونی داشته، راکت های بالای 100 کیلومتر رو آزمایش کردند که اسمش رو نام نبرده و در این حال راکت فجر 5، فجر 4 و فجر 3 آزمایش شده که این سه راکت همه اینها برد راکت ها زیر 100 کیلومتر هست. راکت های معمولی است و همونگونی که از اسمش هم معلومه موشک نیست و این فقط برای در واقع کسب تجربه است و اینی که انتقال تجربه از پرسنل کارآزموده به پرسنل جوان. تأثیر اونچنانی واقعا به اون معنا نداره که بخواد باعث نگرانی بشه، به ویژه که در کویر مرکزی ایران دارن این آزمایش ها رو و این رزمایش رو انجام میدن.
دقیقا میخواستم درباره مکان این رزمایش ازتون بپرسم. شما به هر حال دنبال میکنید این گونه مانورهایی که نیروهای نظامی ایران برگزار میکنند، آیا اهمیتی داره که این رزمایش در کویر مرکزی ایران داره انجام میشه؟
سپاه پاسداران ماموریتایی داره و بخشی از ماموریتاش در واقع تأمین امنیت نقاط مرزی هست، به ویژه در شمال غرب و غرب کشور و همینطور در شمال شرق در سیستان و بلوچستان. این بار این رو در طرف شمال شرق ایران دارن انجام میدن. این یک در واقع بازم تأکید میکنم برای بالا بردن کارایی است، یک آزمایش رزمایش کلاسیک است، به ویژه که حتی گودانهای بسیج هم در این شرکت دارن و برای تأمین امنیت داخلی کشور هست.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا همراه ما بودید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
22:24 دقیقه ما رو میرسونه به ملاقات که روایتیست کوتاه است، کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود در دهه 60 خورشیدی اعدام شد. او که در آن زمان دختری نوجوان و 13 ساله بود همراه با مادرش در زندان اوین محبوس شد. فاطمه مسنا در همان دوره زمانی دهه 60 دو دوره 2 و 4 ساله را در زندانهای اوین و قزلحصار گذراند. سه برادر خانم مسنا نیز در همان دوره زمانی اعدام شدند. آنان که در بدو ورود آیت الله خمینی به ایران در بهمن سال 57 و اسکان او در مدرسه علوی از جمله محافظان بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند، در سال 60 بازداشت، محاکمه و اعدام شدند. سایه بازداشت و محاکمه و زندان در تمام سالهای پس از دهه 60 نیز بر سر خانواده فاطمه مسنا سنگینی می‌کرد. او در بهمن ماه سال 91 یک بار دیگر و باز به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد. همراه با خانم مسنا، پسر و دختر نوجوان و همسرش نیز بازداشت شده بودند. آنها برای شرکت در مراسم ترحیم پدر شوهرش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در کمپ لیبرتی متعلق به مجاهدین درگذشته بود به عراق سفر کرده بودند که پس از بازگشت همگی بازداشت شدند. خانم مسنا 75 روز را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد و پس از آن به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. فاطمه مسنا تقریباً یک سال پس از بازداشت با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد تا نتیجه رسیدگی به پرونده اتهامات او و همسرش حسن صادقی که همراه با او بازداشت شده بود تعیین شود. این زوج در حالی هر دو در بازداشت و زندان به سر می بردند که دو فرزند نوجوانشان همراه با مادر بزرگ کهنسال و سالخورده آنها زندگی می کردند. پرونده اتهاماتی فاطمه مسنا در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این زندانی دهه 60 خورشیدی به اتهام ارتباط با گروه‌های معاند نظام به 15 سال حبس محکوم شد. همسر خانم مسنا حسن صادقی نیز که از زندانیان دهه 60 خورشیدی است در این دادگاه حکمی مشابه دریافت داشت. در آبان ماه سال 94 فاطمه مسنا برای اجرای حکم زندان بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین در تهران شد. چند ماه بعد حسن صادقی همسرش در حالی که برای ملاقات با خانم مسنا به سالن ملاقات زندان اوین رفته بود بازداشت و روانه زندان رجای شهر کرج شد تا یک بار دیگر این زوج راهی زندان شوند و در زندان روزگار بگذرانند. مشکلات موجود بر سر راه ملاقات فرزندان خانم مسنا و آقای صادقی که محصل هستند باعث شد تا در دوره زندانی بودن این زندانیان سیاسی و عقیدتی آنها گاه تا چند ماه امکان دیدار و ملاقات با فرزندانشان را نداشته باشند. در آذر ماه سال 95 خبرگزاری هرانا از احتمال مصادره محل سکونت و محل کسب این خانواده خبر داد که در صورت قطعی شدن این حکم مادر سالخورده خانم مسنا و دو فرزند نوجوانش تنها محل کسب درآمد و تأمین معیشت خود را از دست خواهند داد. فاطمه مسنا دوره ی حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران سپری می کند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه. فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
میتونید حدود 30 دقیقه دیگه شنونده تکرار برنامه‌ای که کارنامه باشید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و شنونده این مجله شبانگاهی بودید. اگر می‌خواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com یا اینکه از طریق کانال تلگرام رادیو فردا telegram.me/radiofarda میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم که با ما بودید و دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.